برای 27 دقیقه با همکارانم در گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو همراه باشید که با شما صحبت خواهند کرد درباره ناوگان سمود و مقاومت مردم غزه.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه رو در رو. این برنامه کاری است از گروه سیاسی رادیو گفتگو. در برنامه امروز راجع به ناوگان سمود و مقاومت مردم غزه صحبت میکنم. سامانه پیامکی ما 30,010,35. مهمان این قسمت از برنامه آقای سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل بین الملل و غرب آسیا هستند. آقای علوی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفته بود، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آقای علوی، یکی از خبرهایی که این روزها در رسانه‌های مختلف راجع به اون صحبت میشه موضوع ناوگان سمود هست، بعد از مسیر طولانی که کشتی ها از کشورهای مختلف طی کردند تا به سواحل غزه رسیدن، شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی افرادی که در این ناوگان بودن رو بازداشت کردن. تحلیل شما راجع به این موضوع چی هست و چرا علارغم همه فشارهایی که بود باز رژیم صهیونیستی دست به این اقدام زد؟ ما در دوره‌های قبل هم شاهد این بودیم، روزهای سالهای گذشته و ماهای گذشته شاهد این بودیم که کشتی‌های دیگه‌ای هم که به سمت غزه می‌رفت رو توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدن و متوقف شدن.
خب ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. واقعیتش اینه که بحث ناوگان جهانی سمود که معنیش میشه پایداری و استقامت، از اینجا شکل گرفت که همطور در صحبتاتون شما فرمودین که چندین بار کشتی‌های مختلفی به صورت انفرادی سعی کردن که حصر ناجوان مردانه غزه رو بشکنن، که مهمترین و معروف‌ترینش هم کشتی مرمره ترکی بود که در سواحل
کشتی مادلین، ناوگان مادلین، هنزله،
بله موارد مختلفی بودن که متاسفانه همگی با سیاست نجات پرستانه و آپارتاید رژیم صهیونیستی توقیف شدن و عواملش بازداشت شدن. به شکل بسیار وحشیانه همین اتفاق افتاد. لذا اون کمیته بین‌المللی که برای رفع حصر غزه تشکیل شده بود، این بار تصمیم گرفت که یک ناوگان بزرگ با ملیت‌های مختلف، نه فقط صرفاً مسلمانان و کشورهای مثل ترکیه و کشورهایی که بالاخره با آرمان فلسطین یک ربطی دارن، از آزادگان جهان و از افکار عمومی جهان و کشورهای اروپایی و حتی خود امریکایی و با حضور نمایندگان رسانه‌ها یه ناوگان بزرگی رو ترتیب بدن که متشکل از کشتی‌های بسیار زیادی هم بود، قایق داخلش بود، قایق‌های تفریحی، و هر کسی با آنچه که در اختیارش داشت به این ناوگان پیوسته بود و هدف چندین هدف داشتن که من در ادامه عرایضم میگم اهدافشون، و تقریبا همه اونها معتقد بودن که این بار هم این تلاش به ثمر نخواهد رسید، چون رژیم اشغالگر قدس در دو سال اخیر از بعد از هفته اکتبر 2023 و عملیات طوفان الاقصی تقریبا هیچ قانونی رو در دنیا رعایت نکرده و قانون شکنی ها و پیمان شکنی ها و شکستن تمامی کنوانسیون های بین المللی و نسکشی هایی که داره در باریکه غزه داره صورت میگیره، تقریبا دیگه چیزی رو برای دست دادن برای خودش متصور نیست و به هیچ قانون و به هیچ کنوانسیونی هم معتقد نیست. ما شاهد بودیم که زمانی که رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ به عنوان بزرگترین متحد و مدافع حقوق نامشروع صهیونیست ها دیدار داشتن، تمامی این 8 تا کشور تنها یک خواسته داشتن از ترامپ و اون هم عدم الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی بود. و زمانی که ترامپی که تقریبا دیگه جنایتی نبوده که در حمایت از صهیونیست ها نکرده باشه و میلیاردها دلار پول مالیات دهنده های آمریکایی رو صرف این رژیم نامشروع کرده، اما وقتی اومد فقط یک کلمه راجع به عدم الحاق کرانه باختری، تا کرانه باختری که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، رهبرانش آقای محمود عباس و خائنین فلسطینی که سالهاست اومدن یک پیمان صلح با اسرائیل نوشتن، در طول 2 سال اخیر کمترین موضع‌گیری رو بر علیه جنایت ها داشتن. اما زمانی که ترامپ این مسئله رو اومد بیان کرد، ما شاهد موضع‌گیری شدید دولت مردان صهیونیستی بودیم و این نشون میده که اونها غیر از جنایت و غیر از رفتاری که برای خودشون متصورن، حتی به همپیمانانشون هم حمله میکنن. در این ناوگان هم حالا در ادامه عرایضم میگم که چه از چه کشورهایی بودن و چه اهدافی داشتن.
بله، آیه دکتر زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا هم به ما پیوستند. آیه دکتر زارعان به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر شاهسوانی، همکاران محترم شما و همچنین همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آیه دکتر زارعان، این روزها راجع به ناوگان صمود و واکنشی که صهیونیست ها داشتن در رسانه های مختلف راجع به اون صحبت میشه، میخواستم از شما بپرسم که این برخورد و واکنشی که صهیونیست ها داشتن نسبت به ناوگان صمود که از ملیت ها و از کشورهای مختلفی عضو بودن، چه پیامدهایی میتونه برای رژیم صهیونیستی داشته باشه؟
بله، خب رژیم صهیونیستی در طی این 76 سالی که از زمان تأسیسش میگذره، 77 سالی که میگذره، از هیچ جنایتی در حق بشریت مضایقه نکرده. یعنی اگر ما همه خواص و جنایات صورت گرفته در جنگ‌های تاریخ رو یک جا جمع کنیم، می‌بینیم که رژیم صهیونیستی در طی این 77 سال به ویژه در طی 2 سال اخیر این جنایت‌ها رو علیه مردم مظلوم فلسطین و ملت‌های منطقه به کار برده، که نمونه اخیرش هم این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در توقیف کشتی‌های کاروان صمود و همچنین بازداشت سرنشینان اونها هست. خب اینها با یک انگیزه های انسانی و حقوق بشری این ناوگان دریایی راه انداختن با هدف امداد رسانی به مردم غزه. این کاروان حرکت کرد، کاروانی که کشتیهاش همه کشتی های عمومی بودن، کشتی های نظامی نبودن و اصلا قایق ها کشتی ها مسلح نبودن و کسانی که داخل کشتی ها بودن هم فعالان شناخته شده مدافع فلسطین و فعالان شناخته شده حقوق بشری بودن. یعنی همشون اسم و رسمدار بودن، افراد گمنامی نبودن که صهیونیست ها بهانه تراشی بکنن که بگن اینها در واقع همدست حماس و اینها بودن. به هر حال این اقدامی که انجام دادن یک اقدام کاملا جنایتکارانه بود، اون هم در آبهای بین المللی، و ما شاهد بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح افکار عمومی و در کشورهای مختلف جهان بودیم، به ویژه کشورهای اروپایی، که مردم آمدند در حمایت از فعالان مدافع حقوق فلسطین راهپیمایی کردند و این اقدام رژیم صهیونیستی رو محکوم کردند. جناب شاهسوانی، اگر بخوایم پیامدهای این اقدام صهیونیست‌ها رو ضد فعالان مدافع حقوق فلسطین بررسی بکنیم، این هست که بالاخره افکار عمومی امروز به این نتیجه رسیده که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قواعد اخلاقی و انسانی پایبند نیست و به هر حال این کاروان صمود که به حرکت در اومد یک انگیزه انسانی داشت، و امروز برای افکار عمومی به اثبات رسیده که صهیونیست ها یک رژیم نامشروع جنایتکار نژاد پرست هستند و در واقع این روایت هایی که در طول دهه ها صهیونیست‌ها تلاش می‌کردن به خورد افکار عمومی بدن، اینها افسانه‌هایی هست که خودشون ساختن و در واقع جنایتکاران تاریخ و مجرمان و کسانی که جنایت می‌کنن علیه بشریت و خود صهیونیست‌ها هستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. با شما خدا
حافظ. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به ناوگان سمود صحبت میکنیم، اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف کشتی های ناوگان سمود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته. آقای سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل بین‌الملل و غرب آسیا، اینجا در استودیو هستند، راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. آقای علوی، در بخش قبل اشاره‌ای کردیم به پیامدهایی که میتونه این اقدام برای رژیم صهیونیستی داشته باشه، اینکه بیداری مردم جهان حتی در کشورهای غربی که میتونه پیامدهای سنگینی برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. چه اتفاقی افتاده که علارغم همه خطراتی که برای افرادی که از غزه حمایت میکنن هست، پیامدهایی که براشون داره، چه از منظر حقوقی چه از منظر جانی مالی، اما مردم جهان حتی غیر از کشورهای مسلمان این طور پای کار فلسطین ایستادن و این طور از مردم غزه حمایت میکنن؟
خب ممنونم از سوال بسیار خوبتون. ببینید، واقعیتش اینه که جامعه جهانی و افکار عمومی که از دو سال پیش و بعد از 7 اکتبر در چند ماه اول تحت تاثیر پروپاگاندا و رسانه‌های صهیونیستی مشغول به محکومیت حماس و عملیات طوفان الاقصی را داشتن، هرچه جلوتر رفتن بیشتر به نیات و اهداف شوم رژیم صهیونیستی در تخلیه نوار غزه، نابودی کامل اون منطقه، کوچ ناجوان مردانه بیش از 2 میلیون انسانی که سالهاست در یک زندان روباز به نام غزه دارن زندگی میکنن، و در ادامه شیوه قرون وسطایی گرسنگی دادن و تشنگی دادن تعمدی و عمدی. ما در همین مجمع عمومی اخیری که در سازمان ملل بود، زمانی که نخست وزیر این رژیم منحوس مشغول سخنرانی بود که تقریبا میشه 140 کشور سخنرانیش رو ترک کردن، اون معدود کشورهایی که حضور داشتن، وقتی که نتانیاهو داشت از یک دروغ مضحک به نام رسوندن مواد غذایی به مردم غزه صحبت میکرد، حتی اونهایی که در سالن بودن و در سالن بودن و ظاهرا مدافع تفکر صهیونی بودن، هم ناخودآگاه خندیدن به این دروغ احمقانه و پروپاگاندایی که آقای نتانیاهو داشت اونجا پیاده میکرد. حالا من خواهشم اینه که نکته راجع به کاروان سبود، من یه چند تا اهداف اصلی این کاروان جهانی که بگم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، مهمترین هدفی که این ناوگان داشت، که اولین هدفش کاملا به سرانجام رسید، بحث شکستن سکوت و انفعال جامعه جهانی نسبت به غزه بود. واقعیتش اینه که تقریبا اکثر غریب اتفاق شنوندگان عزیز مستحضر هستم، متاسفانه رسانه های اصلی جهان همچون رسانه های قدرتمند امریکایی تحت تاثیر لابی یهود هستند و سعی میکنن که واقعیت های غزه و جنایاتی که داره در اونجا صورت میگیره رو وارونه جلوه بدن به افکار عمومی جهان. اما این ناوگان در بحث اول، چون از ملیت‌های کشورهای بسیار مختلفی بودن، حتی از بسیارشون از کشورهای اروپایی که سالها دولت‌هاشون متحدین شماره یک رژیم صهیونیستی بودن، حضور داشتن و حضور رسانه‌هایی که داشتن لحظه به لحظه در این کشتی داشتن اخبار رو پوشش میدادن، طبیعتاً اون حصر رسانه‌ای غزه رو شکست که مهمترین هدف این ناوگان بود. ناوگان هدف دومی که این ناوگان عملی می‌خواست بکنه و با بازداشت وحشیانه 470 نفر فعال صلح طلبی که برای نجات یک تعداد مردم حضور پیدا کردند و به صورت بسیار شیوه بسیار جنگی و به صورت ناودریایی رژیم صهیونیستی به صورت کاملا تروریستی بازداشت شدند، نشوندنده جنایتکار بودن بیش از حد رژیم صهیونیستی بود و تصاویری که مخابره شد از اون صحنه بازداشت‌ها به وسیله دوربین‌هایی که در کشتی کار گذاشته شده بود بیش از پیش خوی وحشیانه صهیونیست‌ها رو نشون داد، چون شما با یک تعداد تروریست طرف نبودی، با یک تعداد فعال صلح طلب طرف بودی، ولی رفتاری که در حین بازداشت صورت گرفت و انتقال اونها به یک زندان فوق امنیتی در صحرای نقبه سرزمین‌های اشغالی، جایی که محل شکنجه فلسطینیان مظلوم در طول سال‌های اخیر بوده، و بعد اون تصاویری که در کمال وقاحت خود رسانه‌های صهیونیستی است ایتمار بن‌گویر وزیر تندرو و نجات پرست امنیت داخلی رژیم که در کمال وقاحت تعداد فعال صلح طلب و خبرنگاران رسانه‌های گروه رو تروریست خطاب می‌کرد، رژیمی که خودش در طول دو سال بیش از 63 هزار انسان رو سلاخی کرده، به بیش از 7 کشور دنیا حمله کرده، اخیراً یه حمله بسیار احمقانه به متحد شماره 1 ایالات متحده در خلیج فارس انجام داده، به خاک مقدس جمهوری اسلامی حمله کرده و ده ها زن و کودک رو به قتل رسونده، در کمال وقاحت به یک تعداد فعال صلح طلب که فقط صرفاً برای مواد غذایی اومدن و کم و حتی به جرات در این 47 کشتی ناوگان حتی یک دونه گلوله و یک وسیله جنگی وجود نداشته، چون صرفاً برای جنگ اصلا حضور پیدا نکرده بودن، رو اونها رو در کمال وقاحت تروریست خطاب کرد و فیلمش هم با افتخار در رسانه‌های مجازی خودش منتشر کرد، یعنی هیچ ابایی از این مسئله نداره. اتفاق سومی که این ناوگان رقم زد پرده برداشتن از ماهیت واقعی حقوق بشر غربی و دروغی که لیبرال دموکراسی غربی داره به خورد جهانیان میده در طول سالها که شاهد بودیم 470 فعال صلح طلب در آبهای آزاد، نه در صرفا در سواحل غزه، شما در ابتدای عرضتون فهمیدین در سواحل غزه، ولی واقعیتش اینه که این کشتی ها رو حتی اجازه ندادن به سواحل غزه برسن و در آبهای آزاد بین المللی که تحت کنوانسیون های رسمی دریانوردی دنیاست به وحشیانه ترین شکل ممکن بازداشت کردن و از هیچ کدوم از دولت های غربی که مدعی آزادی و مدعی دموکراسی هستند کوچکترین واکنشی در نیامد، کوچکترین بیانیه یک وزارت خارجه کشورهای اروپایی اعلام نکرد، علارغم اینکه شهروندان خودشون جزو اون بازداشتی وحشیانه بودن، حتی در دفاع از شهروندان خودشون هم یه بیانیه ابراز نکردن، که این هم پرده برداری از اون دموکراسی دروغین غربی بود که افکار عمومی جهان بیش از بیش با اون آشنا شده. و آخرین نکته‌ای که در این عمل کردین ناوگان صمود بسیار مثمر ثمر بود و چیز بود، ایجاد امید و انگیزه در مردمان مظلوم از دست، مردمانی که بیش از دو سال زیر شدیدترین بمباران ها، زیر شدیدترین و وحشیانه ترین نسل‌کشی تاریخی قرار گرفتن. تصاویر در اومد در روزی که ناوگان دریایی رژیم صهیونیستی مشغول قلقم ناوگان جهانی صمود بود، تصاویر در اومد از صیادان محلی غزه که بعد از سالها تونستن از آب دریا، از جایی که متعلق به خداست، متعلق به هیچ جایی هم نیست، رزق روزیشون رو با صید ماهی کسب بکنن، چیزی که حتی اسرائیل این هم ازشون دریغ میکرد، برای که فقط اینها یک وعده غذای گرم نتونن تو خانوادهشون بخورن. و شاید ناوگان صمود اگر هیچ خاصیتی نداشت، این بازداشت دو سه روزه این عزیزانی که گرفتاری شد همین شد که اون روز چند خانواده غزه‌ای به وسیله صید ماهی تونستن شکمشون رو سیر بکنن و همین شاید به نظرم اون رسالت بزرگی که کاروان صمود داشت رو به سرانجام رسوند. و واقعیتش اینه که من آخرین جمله عرایزم رو بگم خدمت شما، اتفاق ناوگان جهانی صمود یه چیز دیگر رو بیش از پیش برای کشورهای اسلامی مشخص کرد و اون هم اینه که جبهه مقاومت در مقابل اشغالگری، در مقابل جنایت و در مقابل تجاوزگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، در کرانه باختری، در جنوب لبنان و حتی در یمن داره صورت میده، اگر قدرتمند نباشیم ما هر روز شاهد این اتفاقات خواهیم بود. اگر امروز حزب الله لبنان در بالاترین قدرتش بود، اگر حماس در بالاترین قدرتش بود، اگر جبهه مقاومت به وسیله کشورهای اسلامی تجهیز می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت، اسرائیل به این راحتی نمی‌توانست تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی رو مورد تمسخر قرار بده و علارغم تمام فشارهای رسانه‌ای که افکار عمومی جهان بهش وارد کردن، در کمال وقاحت بیاد این ناوگان رو متوقف بکنه.
آیه علوی اگه اجازه بدی، شما اشاره کردید به اقداماتی که انجام شده، فشار افکار عمومی و رسانه‌ها و اینکه چه دستاوردهایی داشته حرکت ناوگان سمود، که البته اولین بار نبوده، ما شاهد کشتی هنزله بودیم، کشتی مادلین بودیم که اونها هم متاسفانه توسط رژیم صهیونیستی توقیف و بازداشت شدن، کسانی که در این کشتی ها بودن. میخواستم راجع به این صحبت کنیم. حالا ما از ابتدای طوفان الاقصا و بعد از اون حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی که شما اشاره کردید به زنان و کودکانی که هر روز کشته میشن و اونجا به شهادت میرسن، شاهد یک همگرایی میان افکار عمومی و مردم در سراسر دنیا، حتی در آمریکا بودیم که تظاهرات‌های بسیار گسترده‌ای برگزار میشه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین. شاید سوال خیلی از شنوندگان این باشه، این اتفاقی که افتاد، این ناوگان سمود که به راه افتاد، یک اقدام عملی بود علاوه بر اون فشاری که افکار عمومی، اون تظاهرات ها، اون بیانیه هایی که از جانب مردم یا نهادهای مردمی صادر می شد. شاید سوال خیلی از شنوندگان این باشه که علارغم این که خیلی از دولت ها حمایت می کنند از مردم مظلوم فلسطین، چه در جهان اسلام، چه حتی کشورهای غربی که شاید به نوعی برای جبران بی‌آبرویی که در حمایت از رژیم صهیونیستی هست یک صحبت‌هایی می‌کنند، یک گام‌هایی را شاید در صحبت، در حرف بیان می‌کنند که می‌خوان بردارن، چرا اقدام عملی مؤثری به خصوص از سوی کشورهای اسلامی در حمایت از مردم غزه برداشته نمی‌شه؟
بسیار سوال خوب و کاربردی پرسیدین. ببین، واقعیتش اینه که کشورهای اسلامی متأسفانه سکوت و همراهیشون با رژیم نجات پرست صهیونی و متحده و بزرگتر این کشور یعنی ایالات متحده در طول سالهای اخیر تبدیل به یک رسوایی جهانی شد. شما وقتی شاهد این که این رژیم به قدر وقیح میشه که به قطر که میزبان بزرگترین پایگاه ایالات متحده و سرفرماندهی سنتکام در منطقه خلیج فارس حمله میکنه برای ترور کسانی که دور همدیگه جمع شده بودن تا راجع به طرح صلح ترامپ صحبت بکنن، یعنی صرفا هم راجع به یک مسئله که باز هم نقش ایالات متحده در اون پررنگ بود. پس این نشون میده که متاسفانه کشورهای اسلامی منطقه سالها جوری در باتلاق حمایت از صهیونیست فرو رفتن و متاسفانه دو تاشون هم از کشورهای عرب بزرگ و حوزه خلیج فارس یعنی امارات متحده عربی و بحرین در سال 2020 در کاخ سفید با محوریت همین آقای دونالد ترامپ به طرح کذایی و منحوس صلح ابراهیم پیوستن. و شاید بزرگترین مزیت طوفان الاقصا و شاید اون 63 هزار خون بیگناهی که در غزه ریخته شد، شاید بزرگترین ثمرش این بود که این طرح کذایی دیگه به بایگانی تاریخ پیوست و با حمله جنون‌آمیز اسرائیل و قطر هم دیگه کاملا به بایگانی پیوست. و واقعیتش اینه که کشورهای اسلامی اینقدر در طول سالهای اخیر متأسفانه در بحث‌های امنیتی با پروپاگاندایی که رژیم‌های حاکم در کاخ سفید به اونها تحمیل کردن از یک خطر بزرگتر به نام جمهوری اسلامی ایران و یک دروغ رو به اونها فروختن که جمهوری اسلامی ایران تهدید بالقوه شماست نه اسرائیل، متأسفانه سالها سعی کردن با این رژیم ارتباط بگیرن. ولی اتفاقات دو سال اخیر و جنایات بی‌سابقه صهیونیست‌ها در باریکه غزه و بعد حمله به 7 کشور مسلمان و در همین داستان ناوگان سمود یک اتفاق تاریخی رو شاهد بودیم که شاید شنوندگان عزیز مستحضرش باشن. به سرفرماندهی این کشتی ها در تونس حمله پهپادی شد، اون هم کشتی که یکیش انگلیسی بود با پرچم انگلیس بود، یکیش که کشتی فامیلی با پرچم پرتغال بود، یعنی دو کشور بزرگ اروپایی. یعنی میخوام بگم که حتی به تونس هم حمله نظامی کرد، یعنی هفتمین کشوری که صهیونیست‌ها در طول دو سال اخیر اقدام جنایتکارانه مرتکب شدن. و واقعیتش اینه که حمله به قطر به نظرم پایه‌های صلح ابراهیم رو که کلن منهدم کرد و در ادامه ما شاهد ائتلاف‌های پیچیده‌ای خواهیم بود در بین کشورهای عربی که ابتداییش صورت گرفت بین عربستان و پاکستان و در ادامه هم به نظرم شاید پیمان‌های جدیدی خواهیم بود که تا در مقابل این قده سرطانی بیش از پیش بتونن خودشون رو تجهیز و قدرتمند بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل بین‌الملل و غرب آسیا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاه صدا. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
۱۸:۲۶ است. شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج گفتگو. تا ساعت 22:10 شب با شما ایم. 27 هم الان یکی از برنامه‌های گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو رو شنیدیم.
خانه به من خوب من ای ماه تماشایی.